سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع هنر و حماسه، صلابت معنای اصلی حماسه، جلسه هشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیه الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در طبیعت مثالی که خیلی متناسب با توصیف عظمت روحی مؤمن که شاید در برخی از اشعار و ادبیات عرفانی ما هم از این مثال استفاده شده باشه. بنده متاسفانه حافظه شعریم مثل خیلی از ویژگی‌های دیگه هم خوب نیست، یعنی ویژگی‌های دیگه هم خوب نیست، یکیش هم اینه که حافظه شعریمون خوب نیست. و اون این مثاله که قطره وقتی که متصل میشه به دریا دیگه جزئی از دریا میشه، دیگه اون قطره رو شما نمیتونید جدا از دریا تصور بکنید، غرق در دریا میشه و الان دیگه شما با یک دریا مواجهید. وقتی بنده خدا به خدا ملحق میشه، اون عظمت و کبریایی که در پروردگار عالم هست به روح این تأثیر میگذره، دارای روح بزرگی میشه. فرمود علم نشرح لک صدرک، آیا ما شرح صدر به تو ندادیم؟ این روح بزرگ هیبت میاره. دیشب آخرین کلماتی که ذیل اون آیه کریمه با هم مرور کردیم این بود که ان الله يحب الذين يقاتلونه في سبيله يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. در راه او صفا مقابله میکنن با دشمنان. این صفا عرض کردم خیلی حرف توش هست، یه جوری اینها کنار هم دیگه می ایستن در مقابله با دشمن، انگار یک دیوارن، نه یک دیوار ساده بلکه دیوار سربی. خب این اتصال مؤمنین به یک دیگر اتفاق نمیفته مگر اینکه مؤمنین روح بزرگی داشته باشن. اگر روح کوچیکی داشته باشن راحت با هم درگیر میشن، اگر روح بزرگی داشته باشن با هم درگیر نمیشن، صف تشکیل میشه. ما تو بعضی از شرایط بحرانی صف تشکیل دادیم، ولی یه مقدار از بحران که فاصله میگیریم صفامون به هم میریزه. یه مقدار بحرانهایی که به جامعه ما، به جان ما تحمیل میشه نامرئی میشه، ظاهرا خبری نیست، ماها به جون همدیگه میفتیم، سر غنائم با همدیگه دعوامون میشه، همدیگر تحمل نمی کنیم. تناسب صلابت با صف چیه؟ همون تناسبی که صلابت با روح بزرگ داره. بذارید این مقدار از کلمات شعاری، کلماتی که ممکنه احساس بشه شعاری هست یا کلیگویی هست، فاصله بگیرم دقیق‌تر مثال بزنم. کسانی که به پروردگار عالم ارادت پیدا میکنن، معرفت پیدا میکنن، اهدافی که در جانشون قرار میگیره اهداف بسیار بلندیه. و یک قومی که همه اهداف بسیار بلندی در ذهنشون هست، اینا با هم دعواشون نمیشه، اختلافشون نمیشه. اختلاف سر چیه؟ سر اهداف جزئی. تو بکش من بکشم، من برای اعتبار خودم، اون برای اعتبار خودش. اینجاها اختلاف پدید میاد، اینجاها اصلا آدم عیبای همدیگر رو میبینه. اگر شما هدفتون بلند باشه اصلا عیب رفیقت هم نمیبینی. یا حالا مهم نیست، این کلیاتش درسته، بریم. چهار تا ضربه هم به تو میزنه، میگه حالا بی خیال، فعلا مقصد خیلی مهمتره. یعنی روح بزرگ. اصلا کسی اینجوری باشه در میان جمع سلامت پیدا میکنه، ابهت پیدا میکنه، بزرگ میشه. میگن بزرگوار باش، اصلا کرم و بخشایش رو با کلمه بزرگی صدا میزنن، میگن آقا شما بزرگوار باش، مسئولش اینکه شما ببخش، شما ندیده بگیر. چرا؟ چون بزرگا ندیده میگیرن، بزرگترها به اصطلاح میگذرن. اول ادعیه همیشه ما یکی از آداب دعا اینه که از جلال و جبروت و عظمت پروردگار صحبت بکنیم. اول بگیم یا علی و یا عظیم، بعدم بگیم یا غفور و یا رحیم، که آقا شما بزرگی، شما ببخش. این کلمه رایج بین ما از یه حقیقتی پرده بر میداره. کسی که بزرگ باشه میتونه از عیبهای اطرافیان بگذره. کسی که بزرگ باشه میتونه مثبت نگر بشه. حاج آقا دولابی مثبت نگر بودن، امام مثبت نگر بودن، مقام معظم رهبری تو حرفشون نگاه بکنین فوق العاده مثبت نگرن. این مثبت نگری مال روحای بزرگه. یعنی یه توصیفاتی از مردم میکنن، از جوونا میکنن، از خوبیشون. جوونا تازه به خودشون میان میگن نه ما اونقدر هم نیستیم ها که شما دارید اما تعریف کنن، حالا تو ما چهار نفر هستن. ولی ایشون ویژگی های مثبتشون رو برجسته میکنن. امام همینجوری انقلاب کردن، به ایمان مردم ایمان داشتن. آدم تنگ نظر، آدمی که پشت سر بدی ها متوقف میشه، این روح بزرگ نداره. آدمی که روح بزرگ داره خیلی کلان نگری میکنه، عیبای کوچیکو میتونه صرف نظر کنه. من این مطلبی رو خدمت شما عرض کنم، نمیدونم چقدر جاشه که اینا رو بگم، از نظر تناسب مخاطب نمیدونم، ولی بعضی جاها تناسب داشته و گفتم، ولی نمیدونم چقدرم حالا اثر داشته. احیانا مثلا ما وقتی حزب اللهی میشیم، مرگ بر آمریکا میگیم، مرگ بر اسرائیل میگیم، مرگ بر دشمنان اسلام میگیم، دیگه یه 4-5-6 تا مرگ میگیم، اگه خودمون رو کنترل نکنیم یه دفعه میبینی این شمشیر مرگه دستمونه، آماده این به هر کسی مرگ بگیم. این خیلی سخته ها، که شما در مرزبندی با دشمن عزتمندانه برخورد بکنی، یه دفعه به دوستان که میرسی حالا هی با سعی سر، هی با سعی سر. دوبار این دوتا ویژگی کنار هم دیگه اومده، چون سخته کنار هم دیگه. یکی اون آیه قرآن سوره مائده، عزلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین، کنار هم دیگه میاد. در مقابل مؤمنین به شدت فروتنن، عزلتن علی المؤمنین، در مقابل کافران به شدت سخت گیرن. جمع ازداد خیلی کار دشواریه. اشداء علی الکفار رحماء بینهم، دشمن میخواد بکشه ولی دوستو زنده میداره، بهش رحم میکنه تا آخرین احتمال. دوستان من، تمرین کردن برای یه همچین ویژگی هایی کار ساده ای نیست، روح بزرگ میخواد. یکی از علائم روح بزرگ این استش که افرادی که روح بزرگی دارن یک صلابتی پیدا میکنن، خود اون عظمت و بزرگی صلابت میاده. دقیقا اشتباهی که شیطان میندازه تو وجود ما، عجب می، شیطان نامرد، یک اشتباهاتی ما رو وادار میکنه اصلا نمیشه تحلیلش کرد که بابا نامرد دقیقا کدوم ناحیه ما رو زدی. مثلا ماها همدیگر رو نمیبخشیم برای اینکه بزرگیمون حفظ بشه. منو میگید من چی شده بگه من؟ بلش کن بگذر، بزرگی اتفاقم تو بخشیدنه، کتابی یا خبری نیست، اونم یه جوجه یه مثل خودت. دقیقا ما به خاطر بزرگ شدن خودمونو حقیر میکنیم. خیلی جالبیم، نمیبخشیم به خاطر اینکه ابهت و عزت و صلابتمون مخدوش نشه کوتاه نمیام. اتفاقا برعکسه، تو که مال مسائل کوچولو نیستی. امام خیلی ابهت داشت، نه شما بفرمایید، چون امام خیلی چیزا رو ریز میدید. وزیر اطلاعات وقت در یک خاطره تو تلویزیون میفرمودن، خب عالم بزرگواری هستن، چون خاطراتشون نقل میکنن از اون زمان که وزیر اطلاعات بودن، بعد ایشون میفرمودن من اختلافات داخلی رو برای امام برشمردم. تازه روحانیت و روحانیون از هم جدا شده بودن و جریانهای متعدد، و بالاخره این جریانهای اختلافات سیاسی یک تنشی داشت. میگفت خب امام با دقت فرمایشات منو گوش کردن، بعد آخرش منتظر بودم ببینم نسبت به این اختلافات چه موضعی میگیرن. حالا تعابیر ایشون شبیه این تعابیری بود که بنده دارم عرض میکنم. فرمودن آخرش امام فرمودن که خب اختلاف کمش ضرر داده، زیاد شبی نداره. این خاطره میشه تو ذهن ایشون. از یه موضع بالایی نگاه میکنن. ببینید اگر شما هدف بزرگ نداشته باشید، از موضع بالا نگاه نکنید، نه تنها مؤمنین و اطرافیان خودتون رو نمیبخشید، بلکه در تحلیل وقایع هم، در تحلیل اتفاقها و دشواریهایی که در اطرافت هست هم دچار نقص میشی. من میترسم بحثمون زیاد کش پیدا بکنه، یعنی زیاد به حاشیه بره، ولی اینا ارکان صلابت هم. برای اینکه صلابت داشته باشی باید بزرگی داشته باشی، عظمت داشته باشی. برای بزرگی با مخ نباید بری تو دیوار، آقا منو بزرگ قلمداد نکرد، بزرگی منو رعایت نکرد. اتفاقا اینجور خورده مسائل رو باید ریز ببینی. بنده بذارید یه مسئله رو عرض بکنم. بعضی از آدم ها بحران زدن، بحران زان، بحران گران، نمیدونم بحران چی هن. حالا بذارید الان من این بحران رو براتون توضیح میدم. اولین بار که من یک بحرانی رو بردم پیش یه بزرگتری، دیدم اوه این بزرگتری چقدر با بزرگواری نگاه میکنه این بحران ها رو، و دیدم یه دفعه این آدم با جسته کوچیک چه عظمتی پیدا کرد. تو عملیات بیت المقدس بود، مرحله اول عملیات بیت المقدس، روز دومش یه تیکه مونده بود که باید گرفته میشد و الا بچه ها لطوپار میشدن، یه شلوغ بازاری بود اونجا. بعد اون تیکه دومو که ما رفتیم گرفتیم، یعنی آوردن یه سری نیروها رو عقب، گفتن بیاد یه تیکه این بغل مونده، از اینجا دارن گلوله میزنن. ما رو بردن اونجا، ما هم بچه بودیم، خراب جمعیت بودیم دیگه، بالاخره حالا تیر مینداختیم یا نه، اون قاطی بودیم برای اینکه بیایم برای شما تعریف کنیم. بهره معنوی که نبردیم، بهره مادی هم که نبردیم. حالا بالاخره اینجوری شد. اونجا صدای شنی تانک دشمن نزدیک شد که صبح برمیگشت پاتک میکرد. ما نیرومون خیلی کم بود. خب از شب تا صبح، مثلا نماز صبح ما بالاخره همونجوری با پوتین و یه تیممی بکن و همونجوری که نشستی و همونجوری که داری میدویی. و اومدم گفتم بچه‌ها به من، چون سنم کم بود زاران خام شدم راحت، به من گفتن برو این فرمان دست نگاه کن، این فرمانده گردانه یا فرمانده این تیکه هست. من خدا شده یادم نیست اصلا گردان چی بود، تیپ مثلا. بعدها گفتم نام ایشونو تو شهر نجف آباد اصفهان، چون این گروه مال نجف آباد اصفهان بودن، ما با اونا ملحق شده بودیم. بعد گفتن هان تو شهید فلانی رو میگی، مختصات چهرش رو گفتم، ازش خیلی به خوبی تعریف کردن، یادم هم نموند اسمش، بعد اون اینا رو ثبت کنن. رفتم پیشش، دیدم کفشاشو در آورده، جوراباشو در آورده، با قمقمه آب داره پاهاشو میشونه، خستگی دوندگی شب رو از پاش در بیاره. چون مشکش این که شما از خونه میاد اینجا نبود که ما اینجوری از خونه بریم تو سنگر، که بعد تمام شب تا صبح میدویدیم، اونم فرمانده بود ده برابر میدوید. به من گفتن بچه‌ها برو به ایشون بگو که اینجا ما تعدادمون کافی نیست، یه بیسیم بزنه نیرو بیاد. من گفتم خب مگه خودش نمیبینه؟ خب بیسیم میزنه دیگه. گفت نه اون بیسیم نمیزنه، اون باید بهش بگی اون به این سادگی بیسیم نمیزنه. بهش بگو ما هممون بریم رو خاکریز، تانک ها میان وسط ما رد میشن. این هم که زیر زیر تانکش داره میاد، حالا آتیش هم بود. بعد اومدم دیدم این خیالش راحت نشسته داره پاشو میشوره. گفتم آقا ببخشید من یه چیزی بگم. گفت بگو. نگاه هم نمیگردم من. گفتم که بچه ها میگن ما تعدادمون کمه، این تانک ها بیان اما رد میشن، اگه بشه یه بیستی میبزنید. گفت خدا نیرو زیاد داره، میترسید خودتونم برید عقب. ملائکه زیادن مگه نمیبینی؟ مثلا به شما نیاز نداریم، میخواد اصلا برید عقب، برو بهشون بگو برن عقب، میترسن. گفتم نه من از خودم که نمیگم. گفت حالا عطب هر کی میگی. یه ما دست از پا درازتر برگشتیم. دست از پا درازتر دیگه چجوری میشه؟ برگشتیم تو سگه رو. بعد ما که گفت برگشتیم جوابشو دادیم، فهمیدیم اونا همه در جریان بودن روحی این آقا رو، من بچه بودم نمیدونستم. ولی اونجا بابا تعداد تانک ها خدا شاهده از ما بیشتر بود. حالا کنار هر تانکی چقدر نیرو بود اصلا من نمیدونم. بعد دیگه بعد از آتش تهیه سنگین اونا دیگه خاکریز رو داشتن شخ میزدن دیگه، ما احساس کردیم دیگه همین جلو هم دیگه براشون بریم بزنیم دیگه هرچی داریم. بعدش هم نمیدونم چی شد، زدیم و اومدیم پایین و اسلحه رو عوض میکردیم، اسلحه ها داغ میشدن، نمیدونم خیلی یه شرایط خاصی بود. خلاصه درد سرشون داریم نفهمیدیم اونا چی شد رفتن. خدا شاهده بعد نشون پاتک سنگین دشمن در ایستگاه حسینی دفع شد. این جمله رو من چند بار تو خاطرات جبه گفتم، گفتم بابا ما اونجا بودیم، به خدا ما دفع نکردیم، دفع شد. این حرفی که امام فرمود که خرم شهر را خدا آزاد کرد، حالا تعبیر شبیه به این، این واقعا حقیقت داشت. ولی ما اونجا نمیدیدیم این چیزا رو، ما تانکا رو میشمردیم. ایشون روح بزرگتری داشت انصافا، بعضیا بودن توی جنگ روح بزرگی داشتن، روح بزرگ داشتن وابسته است به اهداف بزرگ داشتن، وابسته است با پریدن با خدای بزرگ. بالاخره با هر کی بپری همونجوری میشی. میفرماد با آدم خسیس مشورت نکن، با آدم بخیل مشورت نکن. این روحش کوچیکه، نابودت میکنه. نابودت میکنه دیگه بنده اضافه کردم به حدیثا، نری فرق بزا نگاه کنی به یه حدیث جر کرد. یعنی همین دیگه. با آدمایی که کوچیک هستن اصلا میدونید بچه‌ها خوبه گفتن بعد نباشه آخر شب دیگه آدم دیگه احساس. اصلا فرق بین آدم بد و آدم خوب یعنی آدم کوچیک و آدم بزرگ. ما اینو یه بار یه سالی مفصل با هم دیگه صحبت کردیم یه جایی که حقیقت خوب بودن یعنی بزرگ شدن. مثلا آدم بزرگ اینه که از الان تا قیامت رو ببینه، همش رو جمع‌بندی بکنه در روح خودش. کسی که الان رو نگاه میکنه قیامت رو نگاه من نگاه کن اینجوری نگاه میکنه، ها خب اینجا الان این کار بکنم که اینجا قیامت اینجوری میشه، که اینه که اینجا جهنم، اینجا این بهش چقدر رفته بالا. ولی آدم کوچیک اینا رو به خدا، من ترسیب ادبیاتم ممکنه ضعیف باشه ولی حقایق داره منتقل میشه انشالله. آدم کوچیک میگه که حالا ما اینجا رو فعلا میبینیم، قیامت اوه کوتا قیامت، میگه اوه کوتا قیامت. خب آدم کوچیکه دیگه، آدم بزرگ قیامت و دنیا همجور چشمش اصلا اینجوری. خیلی باید رفته باشه بالا، از بالا نگاه کنه که اینجوری قیامت رو جمع بکنه. آدم کوچیک فقط خودش رو دوست داره، آدم بزرگ کل جامعه رو دوست داره، کل جهان رو دوست داره. آدم بزرگ کل تاریخ و آینده تاریخ و همه رو میبینه، آدم کوچیک فقط مقطع زمانی خودش رو میبینه. آدم بزرگ میتونه حتی دشمن رو دستش رو بخونه، ولی آدم کوچیک اصلا نمیتونه دشمن رو درک کنه. دشمن راحت میتونه او رو فریب بده. توضیح این ماجرا بماند، صهیونیستا آدم های نسبتاً بزرگی هن برای خودشون، نقشه میریزن. پروتکل های دانشمندان صهیون رو شما بخونید، یه نقشه 100 ساله برای جهان ریخته. ما الان یه چشمنداز 20 ساله ریختیم برای کشور خودمون، اون یه چشمنداز 100 ساله برای جهان ریخته. البته آدم حسابیایی که برای جهان نقشه دارن در جهت حق نمیان نقشاشون لو بدن ها، نه اینکه این خبران نیست، ولی دارم میگم این چشمنداز چشمنداز 20 ساله است برای کشور خودمون، ولی به صورت کلان که نگاه میکنیم امام چشمنداز خیلی بالاتر داره. امام شدیدن توبیخ کردن مسئولین مملکتی که به فکر صدور انقلاب به جهان نباشن و بخوان فقط به فکر آبادانی کشور باشن. این حرفای امام برید بخونی. چرا امام اینو میگفت؟ امام روحش بزرگ بود، صلابت امام مال عظمت امام بود. خب کسی بزرگ شد مسائل کوچیک براش کوچیکه دیگه. حالا دیگه چقدر شما میتونید مثال فردی و اجتماعی و سیاسی و منطقی و بین المللی بزنید دیگه حد و حساب نداره. مثلا شما نگاه کنید، اومدن گفتن یا رسول الله این جوونی که پشت سر شماست چشم چرونی میکنه، بزنیم درست شه؟ یا تعبیر شبیه این، حالا بزنیم، نمیخواستن لابد بزنن، میگفتن مثلا شما نصیحتش کن یا این آدم بشه. آخه چه وضعیه؟ آقا فرمود نمازش درستش میکنه، شما بی خیال باشید. یعنی گاهی از اوقات از بزرگی تغافل در میاد. چرا میبخشه؟ عبی نداره، اون کوچولی خودمونه. باشه، من نمیگم نسبت به گناه بی غیرت باشیم، ما گناهکار رو حتی امر و نهی از منکر هم بکنیم، ولی تو خوبی دیگه، تو خیلی خوبی، آفرین که خوبی. تو حالا موضع قلبیت نسبت به گناهکار چجوریه؟ باید خیلی بزرگوارانه برخورد کنی ها، خیلی عقده‌ای برخورد نکنی. یه وقتی عقده یعنی چی؟ من خودمو نگار داشتم اون لامصب میبینی همینجوری داره فساد میکنه، پدرش رو در میارم. بابا تو مثل که خیلی ناراحتی از اینکه خودتو نگرد، تو هم خودتو بره کن. والا تو داری چهره دین رو خراب میکنی. تا اینو یه جایی میگیم آقا نهی از منکر نکنیم، بابا فداد بشم الهی دورن نهی از منکر بگردم. نهی از منکر سر بزرگواری. آخه کوچولو چرا آخه این کار میکنی؟ ببین چقدر بهتر شد. نهی از منکر هم میکنی ولی با انگیزه کاملا متفاوت. این بزرگ بودن رو همیشه چک بکنید. بابا هیبت و صلابت از بزرگی میاد. بزرگی الان؟ چقدر عظمت روحی داری؟ چقدر عظمت روحی داری؟ سر صفن داریم صحبت میکنیم ما. صف با صلابت رابطش چیه؟ صفن کنهم بنیان مرصوص. اینا رو کنار هم دیگه آورده، یه نسبتی بینشون هست. مؤمن کوچولو نمیتونه صف تشکیل بده، همش از صف میزنه بیرون، هیچ تو صف وای نمیسته. مؤمنی که بزرگوار باشه تو صف وای میسته، صف تشکیل میده و هی صف رو مرتب میکنه. ما نمیخوایم بدی های همدیگر رو تایید کنیم، ولی باید بتونیم بدی های همدیگر رو تحمل بکنیم. حضرت امامی که تونست این صف رو تشکیل بده چون روحش خیلی بزرگ بود. اصلا این عظمت روحی، شرح صدر و همه خوبی هایی که دقت کنی داخلشون یه عظمت توش هست، ویژگی آدم های خوبه. بگذاریم این که یه کسی میخواد خودشو گنده نشون بده، ولی آدم بزرگ ابهت داره، قله دماوند ابهت داره، بزرگی چیز ویژگیه. اصلا با این بزرگی زیاد حال کنید، زیاد صفا کنید. ببخشید این همین دستورالعمل نیست که بنده از جیبم در آورده باشم به شما بدم، من باید دقیقه به دقیقه هیچ سند بدم که یه وقت سوء تفاهم برای بعضی ها پیش نیاد، و الا آدم فهمیده که خودش میره سندشو گیر میاره میفهمه که حرف بیرفت بوده یا نبوده. الله اکبر رو تو نماز نگاه کن، همش باید به بزرگی خدا نگاه کنی. خب اثر روحی چه خواهد داشت؟ این اثر روحی کبریایی خدا اینه که تو رو بزرگت میکنه دیگه. خب مثلا شما صفات خوب رو بعد بشمارید، تو همه صفات خوب یه جوری بزرگی هست، غیر از خودت دیگران رو هم دوست داری، این یه جور بزرگیه. فقط کوچیک باشی حقیر میشی و بدی ها میاد در درون روح تو جا میگیره. این عظمت ابهت میاره، این عظمت صف تولید میکنه، این عظمت استحکام میاره در مقابل ناملایمات خیلی به اصطلاح کوچولویی که آدم رو اذیت میکنه. هر موقع دارید به هم دیگه یعنی به هم میپیچید، بگید خدای من کوچولو شدم دوباره. خدای من کوچولو شدم، منو بزرگم کن، قطره‌ای باشم که به اقیانوس وصل بشم، شبیه اقیانوس بشم، صفات اقیانوس رو بگیرم. این با کوچیک و بزرگ بودن کار کنید. این دوتا مفهومه که ما روحمون باش درگیره. بعد خدا روح انسان چقدر بزرگ قرار داده، خیلی عجیب و غریب. یعنی استعداد بزرگی روح ما فوق العاده است. استعداد بزرگی روح ما تا اونجایی میرسه که یا حرفای بزرگتر از هیکلمون بزنیم، گفت حرفای بزرگتر از دهن نه، بزرگتر از هیکلمون. تا اینقدر بزرگ میشی که امام زمان علیه السلام تو رو انتخاب میکنه برای درد دل کردن. آقای مفید، ما شما رو انتخاب کردیم باید درد دل کنیم. یعنی همنشین امام میشی. بله ائمه خدا کوچولوها هم دست میزدن سرشون، ولی همنشین شدن یه چیز دیگه است. محمد ابن سنان یکی از یاران امام موسی بن جعفر علیه السلام، امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود به ایشون که هر امامی یه یار غار داره. حالا غار تعبیر منه، ایشون یه تعبیری داشتن تو روایات که من نمیتونم اون تعبیر رو بیان کنم به زبان فارسی، اون تعبیر خوشگل نیست تلفظش، نذاره میگم، ولی تعبیر امام ترجمهش اینه، یه کسی که پیشش خیلی راحته، پیشش استراحت میکنه، باهاش نداره. بعد فرمود محمد بن سنان فلانی این یار منه، بعد از من برای علی ابن موسر رضا تو اینجوری میشی؟ یار شفیقش بشی؟ ببینی بابات اصلا آدم حلاق میشه. آقا منم میخوام. آقا پس ما چی؟ تو هم بزرگ بشو. ما اصلا بزرگا رو دوست داریم. اصلا امام زمان اسلام دوست داره با بزرگترا بپره، اصلا دوستشون داره، اصلا خوشش میاد. آقا شما که دیشب میگفتی با آدم های با صلابت، خب ما داریم ریشه های صلابت رو بررسی میکنیم دیگه. صلابت هم یکی چینه؟ من از شما پرسیدم امام صلابت داشت، گفتی آره. خب صلابتش مال روح بزرگشه دیگه، مال ایمانش هم هست، مال خوف از خداش هم هست، مال اهداف بلندش هم هست. بزرگی روحش یکی از آثاریه که درش ایجاد میشه. مراقبت بکنیم این بزرگی روح خودمون رو. بزرگی روح یکی از شاخصهاش این تحملیه که برای یکدیگر داریم. خیلی عظمت داره آدم روحش بزرگ بشه. روحش که بزرگ شد اصلا حاجتهای دنیوی در نظرش خار و بیمقدار میشن، قیامت براش مهم میشه. بعد مثل امام حسین علیه السلام تو دعای عرفه، خدای یه دعا دارم اگه اون حاجتمو ندی هرچی بدی فایده نداره، اگه اونو بدی هرچی ندی مهم نیست. خدایا جلال خالق اون چه حاجتیه؟ میفرماید که منو عذابم نکن. کجا رو نگاه میکنه؟ نمال روح بزرگه. با بزرگانش هست و برخواست بکنید، روحتون بزرگ بشه. شما مثلا صحبتهای آقای بهجت رو بشنوید، یا صحبت های آدم و حسابی ها، همین حاجه دولابی صحبتاشون منتشر شده، ببینید اصلا معلومه ایشون آدم بزرگیه، خیلی بزرگواره، از یه موضع بالایی نگاه میکنه. مثلا ایشون میامدن ازش سوال بکنن، یا سوال نکن دیگه، حالا این رو بذاری جلوی بعضی ها که علم زدن، یعنی چه آقا سوال نکن؟ سوال میدونی چه خوبه؟ آقا شما ده آبا ایش من یه موضع بالایی داره میگه سوال نکن. اون موضع بالاش اینه که روزیت باشه میرسه بهت، خوب گوش بدی اینجوری میشه اونجوری میشه. من الان نمیتونم توضیح بدم، الان دفاع کنم بحثمون میره حاشیه. میشه از این حرف ایشون که سوال نکن یه دفاع مفصلی کرد. اگه یه آدرسی داشتی میخواستی روی این موضوع تحقیق کنی، پروژه پایان نامه خودت رو این موضوع قرار بدی، برو سراغ داستان خضر و موسی که رفیق خضر و موسی فرمود سوال نکن. بابا مگه سوال کردن بعدتون؟ شما امشب گیر دادی به سوال کردن. بابا عزیزم ما نمیتونیم توضیح بدیم، چون نمیتونیم توضیح بدیم الان وقت نیست، نمیگیم بده یا خوبه، سوال کن راحت باش. آقا واقعا سوال بده؟ نه، سوال که خوبه، بعضی وقتا حتی لازمه، ولی کلا زیاد خوبه. حالا ببینیم چی میشه، ببینیم کنترل خدا. چون بسیاری از سوالها انگیزشون خوب نیستن. حالا شما دقت کن ببین این سوالها از کجا در اومدن. آدم اعتراض داره، اعتراض شده از سوال مطرح. حالا چی اعتراض داره؟ نمیخواد حقیقت رو قبول کنه، یه جایی حق بهش فشار آورده، یا آدم مثلا فکرش توجیهش چجوریه بگذاریم، اصلا آدم میفهمه این آدم های بزرگی هن. هر موقع با اینجور آدم های بزرگ نشست و برخواست کنی، یه دفعه تو رو بزرگت میکنه. درسته؟ ما همین چهارای ولی عصر، پایین تر از چهارای ولی عصر، سالها پیش یک کسی از رفقای قدیمی اومد با ما مشورت کنه. من گفتم که میدونید به درد مشورت اصلا نمیخورم، قبلا هم اعلام کردم دیگه، چون مشورت خیلی فوت و فن داره. مثلا طرف میاد میگه آقا من گرفتاریم اینه، ببینم این حکمت این گرفتاری چیه. من که نمیبینم عزیزم، آخه گرفتاری تو بخوا بر من بیاری بعد چی؟ من که نمیبینم. بعد ببینم چه نصیحتی بهش بکنم، بهش بگم چی. خیلی چیزا رو آدم باید ببینه. من خودم با یکی از علمای بزرگوار قم الان اسم برید مشورت کردم، این زمانی همین نوک زبونی هر روز ذهنش داشت من جواب میداد. ما هم یکی به اون برخورد، گفتیم ببخشید شما میدونید عمر من چقدره؟ گفتن نه. گفتم پس چرا اینجوری داری من جواب میدی؟ گفت نه اونجوری میخوای من نمیفهمم، من همجوری داشتم تو ذهنم جواب میدم، اونجوری میخوای بشه مثلا پیش فلانی اونجوری. من گفتم من این مشورت اونجوری میخواستم. گفت نه من اونجوری نمیرد نیستم ببین. من واقعا که خیلی شاید میگه آقا من تو این ازدواج افتادم چیکار کنم؟ من واقعا من چی بگم؟ طلاق بگیره نگیره من چه میدونم؟ شاید رشدش در اینه، شاید هم رشدش نیست، باید بتونه نه بگه بیاد بیرون، شاید این زجر رو بذاره کنار یه زجر دیگه بیاد. ساده نیست. نه آقا بگو دیگه، آخه این که نمیشه. آقا جون من دارم تو رو میکنم از کتاب خوندن، در حد کتاب باقی موندن، نمیخوای بیای دیگه، دارم میگم برو فرقان پیدا کن. فرقان قدرت تشخیص و تمیز خوب و بده که از قلب متقی صادر میشه، نه از اطلاعات رو کتاب. اون میتونه گیجت بکنه. با هر کسی مشورت نکنی. صاحب دیده‌ای باشه، صاحب نفسی باشه، بزرگت کنه. حالا این رفیق ما بود که حالا بذار با درد دل کنم، نمیخوام مشورت کنم که تو رو آدم که حساب نمیکنم که من. گفتم خب حالا بشینیم مشورت کنیم. اتفاقا منم عجله داشتم برم، همینجا وایسادیم کنار خیابون تا مثلا آقا داستان زندگیشو گفت، دیدم واقعا خیلی گرفتار بوده. گرفتاری خانوادگی عجیب غریبا که خدا هیچ کیو اینجوری گرفتار نکنه. خیلی بد. گفت حالا کارم به اینجا رسیده. دیگه درس شغل کرده بود و نمیدونم خیلی گرفتار دیگر توضیحش آدم چی میشه. من که خودم کم آورده بودم، خودم خدای واقعا این کسی اینجوری بشه باید چی کار کنه، ما چه میدونم. بعد به خدا گفتیم که خدای حالا یه کلمه بنداز سر زبون ما بهشون بگیم ببین، شما بگو ما که عقلمون نمیرسه. یه حرفی انداخت سر زبونمون خدا، تصادفی هم بودا، نه بگی که آج آقا میخواییم مشورت کنیم خدا یه حرفی بندازه. خدا نمیندازه، اینقدر دست و دلباز نیست، آدمش رو باید پیدا کنیم. ما هم که آدمش نیستیم. حالا یه دفعه شد، ما هم خاطره شده برامون، داریم قیافه میگیریم باش میبینیم. بهش گفتم چند سال تا حالا زندگی کردی؟ گفت مثلا 40 سال. گفتم این 40 سال چقدر گذشته؟ گفت یه چشم برم زد. گفتم یادته با هم 15 سالگی بازی میکردیم، درس میخوندیم اینا؟ گواره. گفتم چقدر گذشت؟ گفت یه چشم برم زدن. گفتم چقدر دیگه میخوای زندگی کنی؟ گفت من اینجوری میمیرم به این زودی ها. گفتم فوقش بگو 40 سال دیگه. گفت من به 80 نمیرسم بابا. گفتم حالا فوقش بگو 40 سال. گواره. گفتم این 40 سال آینده یه چشم برم زدن بیشتره؟ حال خوشی یه دفعی پیدا کرد، یه لحظه رفت بالا بزرگ شد. گفتم میگه یه چشم برهم زدن اینقدر ننه من قریبا بازی داره؟ جمع کن خودتو، برو زندگیت بکن، خبری نیست. آقا این یه حالی شد، از ماشین اومد پایین. خوبم شد ماشین اومد پایین، چون من بعدش خودم خط خطیش میکردم. رفت با خدای خودش تنها، چند روز دیگه زنگ زد گفت فلانی درسمو شروع کردم، مثلا 7-8 سال بود ول کرده بود، نمیدونم چی. عجب چیزی گفتی تو اون روز، اصلا یعنی چی؟ یعنی بزرگ شدم. یعنی الله اکبر نماز یه اثری روت بگذاره، منم بزرگ بشم. بزرگ من، بزرگتر من، من خیلی کوچولو هم، منم بزرگ بشم، ریز ببینم. این لوتی ها یه من میگی لاتی صحبت نکن آج آقا. آخه بابا این لاتی اصلا یه چیز دیگه است، از لاتین بهتره. این لاتین اصلا یعنی قد داره بنده میگه ریز میبینم برو کنار، مثلا این خیلی خوبه. شما باید به همه چی همجوری بگی ریز میبینم، بزرگ بشی. آدم بزرگ نه با هر چیزی خوشحال میشه نه با هر چیزی غمگین میشه، بعد این ابهت پیدا میکنه. بله یکی از ریشه های ابهت اون عظمت روحیه که انسان پیدا بکنه. اینجوری میشه که صفن و الا دشمن خونی هن با هم دیگه، همه با هم دیگه دشمن هن. اصلا ابلیس همین کارو میکنه، اصلا همه رو با هم دشمن میکنه. آقا مسائلتون ندید بگیرید الهی من فدای امام حسین بشم، الهی من فدای امام حسین بشم. چجوری یه دفعه تو دهه محرم ما رو هممون رو بزرگ میکنه؟ یه دفعه یا دسته عزاداری میشیم کنار همدیگه، تعاون، همکاری، از خودگذشتگی. صحبتهای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه را بذارید قبلش من این مقدمه برم. آقازاده آقای بهجت به بنده می فرمودن علامه محمد تقی جعفری اومدن خونه ما، رفتن پیش آقای بهجت، اومدن به من گفتن فلانی. حالا ایشون خیلی دیدید آقازاده آقای بهجت با نشاط باش صحبت کنی قشنگ اجرا میکنه برات این لحجه آقای محمد تقی جعفری رو. حالا بنده هم یک کمی میتونم ولی دیگه رو نمی کنم. ایشون فرمودن که فلانی بابات عطسه میکنه بنویس، سرفه میکنه بنویس، تکون میخوره حرف میزنه بنویس، تو نمیدونی بابات کیه. و حالا تعبیراتی از این دست که آقای محمد تقی، آقای علامه جعفری چه تأکیداتی داشتن در مورد آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه ما. وقت این آقای بهجت می اومد در خونه حضرت امام، وقتی امام اومده بود قم، صبح زیارتنامه می خوند می رفت، می گفتن آقا بیا تو اگه می خواهی امام ببینی. نه من اومدم فقط سلام کنم. زیارتنامه برای امامزاده زنده دیده بودی؟ وقت اون امام در مورد عزاداری و محرم حرفایی زدن با تأکیدات عجیب غریب. وقت تو اون کلمات برو بخون، یه صفحه است مدام از عظمت وحدتی که امام حسین علیه السلام در دلها و جانهای مؤمنین ایجاد کرده تعریف میکنن و میفرماید کی میتونه اینو بده؟ کی میتونه مثل امام حسین این کارو بکنه؟ همه متحد و شکل، همه هم نبا، همه هم صدا، این اتحاد. از عظمت این اتحاد حرف میزن حضرت امام. واقعا آدم باید ببینه این کلام حضرت امامو و اینکه امام چرا این اتحادو بهش نگاه میکنه. این اتحاد همون صفنه، صفن. حالا من الان یه چیزی بگم، این ملا لغتی ها پدر صاحب بچه رو در میادن، ولی خب من میگم دیگه، حالا در بیارن دیگه. صفن، حالا به خدا خودم خندم میاد از این چیزایی که احتمال پشت در با بگم. صفن یعنی همین صف عزاداری امام حسین سینه میزنن. شما آمادگی دارید که من حرف بزنم دیگه بعد؟ یعنی صفن و قرآن رو گفتن؟ نه بابا من میدونم اون صفن معناش چیز دیگه است، کلن یعنی میفرماید با هم متحدن، ولی جلوش این صف عزاداری امام حسینه. بدون حرف همه میان، هر اتحاد موقتی هم این اتحاد پایدار و عمیق نیست سر یه منفعت مشترک موقتاً کنار هم دیگه بیان بعد هم دیگه رو تیکه تیکه کنن، فرق میکنه. دوره هم جمع شدن ها فرق میکنه. حضرت امام این کار رو میکرد. امام حسین علیه السلام یه دفعه یه همدلی به آدم میده. تو دسته عزاداری ابا عبدالله حسین یه دفعه همه از مسائل کوچیک اغماز میکنن. واقعا اردوگاهه. من امیدوارم خداوند متعال به شما توفیق بده این پیاده روی اربعین کربلای امام حسین رو برید. واقعا دعاتون میکنم. خدا ملایه هم میگرد. من میخواد چیزی شما بگید. حال نداری اصلا. اگه حال داشت یه انشالله میگفتی جمله قبلی داشتی میگفتی. خدا یا توفیق پیاده روی حرم آقا ابا عبدالله حسین علیه السلام و همه این جمع و بنده حقیر عنایت بفرما. اصلا بری اونجا آدمیت رو تجربه کنی. بزرگی روح رو تجربه کنی. از اون آمریکایی پرسیدن آقا تو برداشت از امام حسین چیه؟ اون من نمیدونم، فقط میدونم خیلی بزرگه. خیلی بزرگه. میلیون ها نفر رو در جا شام میده، قضا میده. خیلی بزرگه. همه رو را میده. خیلی نمیدونم، خیلی بزرگه. بابا اونم فهمیده امام حسین بزرگه. بابا اینه دیگه، عظمت دیگه پنهان کردنی نیست. بعد شما میری تو این کاروان دعوت میکنه میگه باید یه شام بخوری. دعوت میکنه باید بیاری. اصلا تو غریبه ای هر کی هستی. صحرای محشر میشه خدا شاهده. یعنی تا کسی نره، من نمیخوام تبلیغ کنم خدا شاهده. ممکنه امکانات مملکت اجازه نده. من کاری به این حرفاش ندارم. ولی اگه براش دو نفر برن، خب اون دو نفر یکیش تو باش. بی ارزگی نکن. یه چیزی دیده باشی از دنیا رفتی، تو قبرت ننویسن ناکام. از دنیا رفت هیچ هیچی نفهمید از زندگیش. اربعین کربلا رفته باشی یه خبری دیده باشی به نخره یه چیز برو حس کن اونجا بین مردم بیست چه خبر آخه. امام حسین چیکار کردی؟ رو میکنه امام حسین یه چشمه رو کرده. همه اونایی که میان اونجا متحول میشن و عجیب و غریب نگاه میکنن، میلیون ها نفر دارن پیاده حرکت میکنن، صدها هزار نفر دارن مدام از اینا پذیرایی میکنن. اینا از کجا میاد؟ کجا میره؟ یکی از این چادرها گفته بود که آقا بگید تهرانی ها اگه بخوان کمک کنن کمک کنن، شکر اینجا برای شربت چی اینا. بعد اینا دیگه خودشون کشته بودن. بعد از رفقای ما یه تریلی شکر میخواستن بفرستن، آقا ما یه تریلی جمع گفت این که مصرف یه روز ماست و این تازه یه خیمه است. تمام 100 کیلومتر نجف تا کربلا حدود 100 کیلومتر بلا استثنا قدم به قدم خیمه است. این تازه مال مصرف یه خیمه است. آخه اینا از کجا میاد؟ نمیشه محاسبه کرد. کینا رو اینجوری کرده. صفن همه هم دیگه رو میبخشن، هیچ کی به کسی گیر نمیده، همه هم دیگه رو تحویل میگیرن. اصلا یه فضایی به خدا قسم، یه فضای عجیب غریبیه. وقت اونجاهاش دیدنی تره که چادر گذاشتن، وسایل ماساژ، بعد نمیدونم پاهای این عزادارا که ورم کرده تاون زدارا، بعضی از بصره میان، بعضی از راه دورتر میان، اینا پاهاشونو چی میکنن. بعد این یعنی سرتو میکنی اونور، میبینی آروم دست میکشه به پات، به سر و صورت خودش میکشه. اصلا یه عشق بازی میکنه. نشسته اونجا همین خاک پای عزاداره امام حسین با امام حسین صفا میکنه. اصلا به تو کاری نداره. اینقدر شرمنده میشه این وسط هستی، آب و کباب میشی. اصلا نگاه میکنی تو کی هستی آخه؟ مهربونی رو برید بچشید رفقا. مهربونی بذار من الان همه شو بگم دیگه، دلتون رو ببرم. توفیقم پیدا نکردید به حسرتش بسوزید یه چیزی بهتون بدن. خدا شده من رفتم حج، بارها مشرف شدم حج. حالا بگذاریم از خیلی از مثلا توضیح آدم چی بگه آخه. حج میری اونجا باید بری خودت میزان مهربانی رو اونجا بسنج و وقت بیا کربلا میزان مهربانی رو اینجا بسنج. من اصلا نمیتونم، زبان بسته است، نمیشه چیزی گفت. ابراهیم یادته اومد چی کار کرد؟ گفت این خانه کعبه خیلی دورش میگردم، میخوام خرابش کنم با منجنیق. من امیدوارم اون سپاه ابراهی که میاد کربلا رو به آتش میکشه، آخر زمان روایاتش هست، امیدوارم درست نباشه، امیدوارم بدا حاصل بشه، امیدوارم اینجوری نشه. ولی اونا راه این جزی نداره. بعد فداش بشم کنار خانه کعبه، هر اتفاق خواسته بیفته ختم به خیر شده. بچه تشنه بوده، آخر سر آب گیرش اومد، قربانی میخواسته بده، آخر سر یه گوسفندی اومد، سپاه ابرهه اومده، عبابین اومدن نابود کردن. فداش بشم کربلا هم که این خبران نیست، بچه تشنه شد، حلقومش دریده شد. چی بگه آدم؟ کربلا هم که دار بلاست. اینقدر رحما و بینهم اونجا میبینیم، اصلا هر کی با هر کی قهره با هم برن تو مسیر پیاده روی کربلا با هم آشتی میکنن، میگن اصلا ما چرا با هم قهر بودیم، تو چقدر نازی، او میگه تو چقدر نازی، تو چقدر خوبی، اصلا همه خوب میشن. یه هدف خیلی بزرگتر، یه اقیانوسی اونجا وجود داره، قطره شدن، متصل شدن. ولی کرم امام حسین رو دارن اصلا و ابدا، این نیاد اون نیاد، اون یکی زیاد فاصله بگیره، اینجوری اصلا نیست. ببین من دارم بهت میگم ها، ببین من و امام حسین تعبیر بگیره این خیلیه ها. حالا شما آدم حسابی هستید، میرید امام حسین تعبیرتون میگیره دیگه، خب طبیعیه دیگه. ولی ما میریم اونجا میبینیم اصلا امام حسین این حرفا رو نداره. شطور دیدی ندیدی؟ بیا. اینقدر با مهربانی برخورد میکنه، اونجا باور میکنی هر رو چجوری تحویل گرفت امام حسین. نمیدونم امشب چرا اینجوری شد جلسه ما، رفتیم کربلا. شاید میدونید الان شما ها هوس کربلا کردید، همه تون ثواب زیارت حرم امام حسین براتون نوشتن. اینا رو اعتقاد داری؟ اعتقاد انما الاعمال بالنیات، اعتقاداتت که درست دست نخورده که هی امشب شب جمعه بعد از عاشورا سینه زدی امام حسین خواسته شب جمعه ببره کربلا، دل تو برده کربلا. والله من اصلا برنامه داشتم از کربلا حرف بزنم، اینجوریه دیگه. یا کریم، اینقدر زود تشکر میکنم، داد زدی برای حسین، هنوز صدا درست نشده میان ازت تشکر میکنم. مهربان امام حسین که مهربانیش عجیب و غریبه، شعاعش میزنه به این آدما، این آدما آخه نمیدونی با چه عشقی، با چه عشقی پذیرایی میکنن، اصلا چه لذتی میبرن از پذیرایی کردن. شما فقط تشکری که میخوای بکنی یا بهت غذا میدن، تشکری که میخوای بکنی بگو آقا خیلی خوشمزه بود، آقا این کیف میکنه، قش میکنه دیگه. دیگه ظاهر امام حسین کیف کرد. بعد شما هم همینجوری مهربون میشی، یا اونا که غذا میپزن میخوای هی خم بشی دستاشون رو بوس کنی، هی ازشون تشکر کنی. بهشت دیگه، حالا بهشت رو باید تجربه کنی انشالله، بری توفیق پیدا کنی. بعد دیگه اون وقت دعاها عوض میشه، میگی خدایا منو تو بهشت ببر، همسایه حسین کن، همسایه حسین بشه، آدم چه صفایی داره. اون وقت از دور این صلابت داره، اون صفن ایجاد میشه. آقا دیوار سرب ریخته، آقا دیوار بین آجرها گل میذارن، دیگه فوقش سیمان میذارن، دیگه سرب که نمیذارن که، تشبیهات خدا، ما هنوز گیر اون آیه ای ما، درسته؟ آیه قرآن دیشب خوندم و پریشب خوندم براتون. دیشب خوندم. صبح که نمیزن سیمان میریزن دیگه. الان اخیراً میخوان مثلا یک کمی محکم کنن دی میلچه میلگرد میزنن میلگرد آهن میزنن میزنن تو دیوار یک کمی محکم میشه. اینو خدا اون موقع معماریش هم خوب خوبه الحمدلله. کنه هم بنیان اون مرسوس انگار یه دیوار سر بیختن. اینا رو میشه هم جدا کرد. کیا دیوار سر بیختن؟ این اتحاد اینا رو نگاه کن. بزرگی روح صلابت میاره. بزرگی رفاقت میاره. بزرگی اتحاد میاره. بزرگی انقدر من ناراحت میشم این سیاستمدارای کوچولو رو میبینم. سیاستمدارای کوچولو. خدا انشالله اونایی که نون اختلاف میخورن ها خدا هدایتشون کنه. هیچ هدایتشون کنه. چی بگیم؟ فوش بدیم. بعضیا از نمیدونم چندین سال قبل با سفید و سیاه کردن شروع کردن نون خوردن. این مال اون تیمه، اون مال این تیم. بعد یک خفقان ایجاد شده بود که تا می‌خواستی حرف بزنی این راستیه، این راستیه، اون چپیه، این راستیه، راستیا برن اون بعد، چپیا بیان این بعد، چپ چپ راست راست. بابا چی داری میگی؟ بعدا هم معلوم شد نام خالی بندی بوده. نباید اینجور باشه. باید با بزرگواری. پس آقا عیبا رو چیکار کنیم؟ عیبا رو هم با بزرگواری برطرف کنیم. ریسکش زیاده ولی انشالله این روحیه رو امام حسین بهمون بده. این صلابت هم انشالله پیدا خواهد شد. شما نمیخواد مستقیم دنبال صلابت باشیم. من میخوام برم صلابت پیدا کنم. حرف اخلاقیش هم که وسط حرف زدیم دیگه، بریم کربلا، از کربلا بر نگردیم. حرف اخلاقیش چی بود؟ بعضی میخواد مستقیم خودشونو بزرگ کنن. ببین آدم مستقیم بزرگ نمیشه، میدونی؟ آره فهمیدی؟ آدم مستقیم بزرگ نمیشه، غیر مستقیم. ببخش بزرگ شی، مهربون باش بزرگ شی، همه رو دوست داشته باش بزرگ شی، از ده نفر دلجویی کن بزرگ شی، تو سختی ها لبخند بزن بزرگ شی، باد به قبقب بندازی و سینه ستب بکنی و دست تو بندازی دو تا اندونه باز بکنی که بزرگ نمیشی، که صدا تو کلوف بکنی که بزرگ نمیشی. این راه داره بزرگ شدن. به خدا متصل شو بزرگ شی، اهداف بلند در نظر بگیر بزرگ شی. اینا بزرگ میکنه آدمو. بعد بزرگ شدی ابهت هم پیدا میکنی، والا به خدا ابهت پیدا میکنی. البته زحمتت کم نمیشه، ممکنه بعضیا حالتو بگیرن چون بزرگ شدی. میزننت، میزنن ها، بدجور میزنن، از یه جوری میزنن که نمیتونی از جات بلند شی. پیغمبرا از این زدنا میموندن دیگه، میگفتن خدایا رب انصرنی به ما کذبون، خدای من کمکم کن، من دیگه نمیتونم، نمیکشیدم. اینجوری بودن دیگه. حضرت نوح اینو فرمود، دیگران تا بلا نازل شد سر اونا، یک تهمتایی میزدن به پیغمبرا دیگه نمیکشیدن، نفری میکردن، بلا نازل میشد. حالا اهل بیت ما ماشاءالله الهی فداشون بشن، اهل بیت عصمت و طهارت، امامای ما. میگه خدا از بزرگی کمت نکنه، خدا از بزرگی کم نذاشته برای اینا. روزه عرضم تمام. اگر بدونی اون وقتی که امام حسین اومد تو خیمه صدا زد که علی اصغرمو بده باش خداحافظی بکنم، حسین چه حالی داشت، چه حالت عرفانی داشت، چه دل مهربانی داشت. اگر بدونی سوال امام حسین رو دقت کردی چیه؟ تو اون وضع، تو اون شرایط صدا زد بچه هم بده باهاش میخوام وداع کنه. حضرت من تشبیه میکنم، کمک بگیرم دیگه از مثال. امام میگفتن که شما بالای حسین جماران نگاه میکنی، چیا رو نگاه میکنی؟ فقط این کوچولوهایی که تو بغل مردم هستن نگاه میکنن و اذیت نشن. این چقدر دل نازکه امام. بعد میدن کوچولو بهش میدن صورتش گل میندازه. میگفتن آقا شما اصلا یه چیز یه جور دیگه میشین. فقط من کوچولوها رو میبینم یاد عهد ازلی، عهد ملکوتی، اینا تازه عهد از ملکوتن اینجوری. بعد توی روایتی هست خدا کیا رو از همه بیشتر دوست داره؟ میگه من اطفال رو از همه بیشتر دوست دارم، چون اینها خب امام حسین آخر عرفان، آخر کرم، آخر لطف صدا زد رباب اون بچه تو بیار ببینم. صفای معنوی حسینه. من باور کن حالا که توضیح دادم دیگه جرئت نمی کنم بقیهش رو بگم. بعد امام حسین لباشو گذاشته بود رو لبهای عقیه، می بوسید لباشو، می مکید از خرم کچولوی من، نازنین من. امام حسین برای شهادت عباس آمادگی داشت، برای شهادت علی اکبر آمادگی داشت، برای شهادت علی اصغر آمادگی داشت، برای شهادت عبدالله ابن حسن آمادگی داشت، برای شهادت همه آمادگی داشت، ولی برای شهادت علی اصغر آمادگی نداشت. یعنی اصلا بحث جنگ نبود اون موقع. بنابر اون روایت معتبرتر رو دستان خودش گذاشته بود، رو بازوی ابا عبدالله الحسین بود. یه دفعه تیر از حلقوم علی اصغر عبور کرد به دستان حسین نشد. حالا روح ابا عبدالله الحسین نگاه کن، مکرر روایتها آمده، اکثرا اینجوری گفتن خونها رو گرفت به آسمان پاشید، یه قطرش برنگشت به زمین. اگر برگشته بود عذاب نازل میشد. خدایا من حسین صبر میکنم. روح بزرگ ابا عبدالله حسین رو ببین. خب این حسین دیگه بهش نزدیک میشی تا هم بزرگ میشی. خب حالا روزه بخونم اینجا اگه مصداق بحثمون بود روزه بخونم. یا ابا عبدالله تو روحت بزرگه، رباب که بالاخره امام که نیست، یک سال بیشتر زندگی نکرد کنار یه گهواره خالی، اینقدر عشق ریخ. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا به حق عاشورا، به حق کربلا یا ابا عبدالله الحسین، به حق این مصائب بزرگ فرج امام زمان ما برسان. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. به ما سعی صدر عنایت بفرما. خدایا دشمنان ما خار و ذلیل بگردان. مسلمانان هر آن بر عزتشان، به ویژه مؤمنان شیعیان، بر عزتشان در جهان بیفزای. مکر دشمنان به خودشان برگردان. خدایا نفاق جدیدی که در منطقه ایجاد شده، این نفاق رو خدایا مکرش رو بر ملا بگردان. این نفاق رو دچار ذلت سریع بگردان. www.bayanmanavi.ir